مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و برنامه ثروت خاموش. با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما هستیم. اولش اصلا متوجه نبودیم، یعنی می دیدیم ما، ولی حس نمی کردیم نگران کننده است. همه چی از 2 ماه قبل اتفاق افتاد. وقتی خونه خاله من بودیم و چند تا از اقوامم دعوت بودن، موقع برگشتن حسابی شروع کرد به بیتابی کردن و بعدش هم بیتابیش به گریه بدل شد و گریه هم منتهی شد به جیغ. اون شب بود که فکر من و همسرم مشغول شد. دیدیم پسرم و شوهرم هم که اونجا دعوت بود و 2 تا بچه داره و همسن گل بهار ما هستن، اصلا همچین عکس العملی نشون ندادن. رسیدیم خونه و گل بهار رو خوابوندیم. اون شب تا دمدمای صبح بیدار بودیم و البته نگران. به گذشته که رجوع کردم یه چیزایی یادم اومد، اینکه بهونه گیریاش خیلی وقتا عادی نبود. وقتی تو جمع قرار می گرفت یه مقدار سردرگم بود و نمیتونست روابطش رو با بقیه بچه ها درست پیش ببره. از طرفی تمایل به حضور در جمع داشت و از طرفی وقتی در جمع حضور پیدا میکرد پرخاشگر و غیر اجتماعی بود. چند روزی با همسرم بیشتر تحلیل و گفتگو کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که گلبهار از بچگی به تنهایی و تک فرزندی عادت کرده. هم بازیاش عروسکاش بودن و گاهی اگه فرصت داشتیم من و همسرم باش بازی میکردیم، ولی این کافی نبود چون ما درک درستی از دنیای کودکی نداشتیم و نمیتونستیم براش نقش دوست، خواهر یا برادر یا همسنش رو ایفا کنیم. از طرفی حمایت‌های دولتی که برای فرزندآوری انجام میشه خوبه، امیدوار کننده است، ولی واقعا کافی و ترغیب کننده هم نیست. با کمک هزینه 50 میلیونی نمیشه بچه دیگری رو به دنیا آورد، اونم با این هزینه های دکتر و چکاب و غربالگری و خلاصه تا وقت زایمان. حالا بعدش دیگه بماند. خلاصه که یه دوراهی سخت برای نجات آینده تنها دخترم و یا ادامه همین راه پردردسر. امروز داریم راجع به موضوع تک فرزندی صحبت میکنیم. قراره که به این موضوع بپردازیم که تک فرزندی تا کجا؟ اگر که این تک فرزند اجتماع گریز بشه و نتونه تعامل خوبی با اجتماع خودش داشته باشه، چه راهکارهایی وجود داره؟ دعوت کردیم از جناب آقای دکتر حامد بخشی، پژوهشگر جمعیت، مشاور خانواده و روانشناس، تا در مورد این موضوع به بحث بنشینیم. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش.
سلام و عرض ادب خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و همکاران شاغل در این قسمت.
خب بر کسی پوشیده نیست آقای دکتر بخشی که چند فرزندی میتونه راهی باشه برای ورود فرزند به اجتماع، چون یه اجتماع کوچیک رو، یه جامعه کوچیک رو تو خانواده خودش تجربه میکنه، از دوستی ها، از قهر کردن ها، از شریک شدن ها، از مسئولیت پذیری، از همراه شدن ها، از همدلی ها، همه چیز رو در اندازه کوچیک خودش تجربه میکنه. اما برای تک فرزند ها این اتفاق نمیفته. شما بفرمایید که ماجرا از کجا شروع میشه؟
بله، ازم حضورتون که مسئله در واقع تک فرزندی و موضوعاتی که قول و محورش سماگوریزی فرزندان ما در آینده جمعی و اجتماعی خودشون میاد، یک مسئله بازم یک مسئله ریشه‌ای در مسئله خانواده و فضای عمومی جامعه است. داشتم این متن رو مطالعه میکردم چند وقت پیش، میگفتم معضلات تک فرزندی رو تشبیه کرده بودم به یک مسئله تحت عنوان حالا امپراتوران و کوچک،
بله،
که اشاره داره به یک مسئله تحت عنوان مثلا فرزند سالاری یا تک بودن فرزندان در یک خانواده و جامعه و چه اثرات منفی اجتماعی و فنفی در حوزه خانواده میتونه داشته باشه. ما میایم آسیب ها رو بررسی میکنیم و بعد دنبال راهکارهاش هم در واقع میریم. این آسیب ها هم به حوزه در واقع اون سیاست های کلان خانواده مربوط میشه، هم به حوزه روانشناختی بین خود زوجین مطرح میشه که اینها باز در جوامع مختلف یا جاهای مختلف قابلیت بحث رو دارن. مثلا یکی از مهمترین عوامل شکلی این موضوع افزایش در واقع سن ازدواج هست. هر چقدر که والدین اون بچه یا زوجین در واقع سنش رو در سن بیشتری ازدواج بکنن، طبیعتا سن فرزند آوریشون هم یک مقداری افزایش پیدا بکنه، حوصله‌شون برای فرزندان بعدی میاد پایین تر. یعنی یک الگوی رو که در راهی کردن این الگو کمتر بشه. ممکنه سوال بشه که آقا مثلا من هم تک فرزند بودم، این تک فرزندی مثلا اون موقع آقا پدر مادر من خیلی هم حوصله داشتن، ما باید سبک در واقع تربیتی جامعه و اجتماعی خودمون در شرایط حاضر رو هم بررسی بکنیم. مثلا پدر مادرهای ما در گذشته واقعا حوصله بیشتری رو داشتن، سعی میکردن، یا ما اصلا در اجتماع خودمون رشد میکردیم. مثلا خانواده‌ای که 3 تا 4 تا فرزند بودن، یه اصطلاحی هست که میگن بچه‌ها خودشون رو تربیت میکنن. یا زمانی که مثلا این خانواده تک فرزند بود، اما بچه‌های عمو و خاله و دایی و عمه و اینها دورش رو میگرفتن، یا بچه‌های همسایه فضایی بود که به هر ترتیب اون فشار از روی والدین برداشته میشد. اما وقتی مثلا یک مجتمع مسکونی رو نگاه میکنید، کلا 5 تا بچه داره و اونم سال به سال همدیگر رو نمیبینن، تمام این فشار میفته رو دوش والدین درون خانواده یا درون فضای آموزشی مثل مهد کودک یا پیش دبستانی، خب خیلی هم شاید در واقع کارساز و کارآمد نباشه در اون موضوع. اختلافاتی که والدین و زوجین برای در واقع تعداد فرزندان، اینکه از چه سالی مثلا داره فرزند بشن و در چه شرایطی این فضا برشون ایجاد بشن، جز این معضلات جدی هست. مثلا الان در خیلی از زوجه مشاهده میکنیم، میگن که اول خونه دار بشیم بعد بچه دار بشیم، اول مثلا ماشین بخریم بعد بچه بیاریم، اول نمیدونم فلان شرایط مالی اقتصادی رو فراهم بکنیم بعدن اقدام فرزند آوری بکنیم. بعد خود این مسئله چالش جدی رو ایجاد میکنه. خیلی از این زوجین در همین شرایطی که برای خودشون ترسیم میکنن دچار مشکلات عاطفی و روانی میشن، یا درگیری های بینشون میاد، یا دچار اختلافاتی میشن، مسائل عاطفی برشون کم رنگ میشه، یا احیانا خدای نکرده حتی ممکنه به جدایی رسمی برسن. و این باز نمیگم علت اصلش اینه که فرزند آوری رو به تاخیر انداختن، نه علتی نیست، اما اون هم تأثیر بسیار زیادی در این موضوع داره.
بله.
یعنی زمانی که انگیزه مضاعف یا انگیزه مشترکی بین زوجین برای یه هدف مشترکی مثلا تربیت فرزند باشه از درون خانواده برداشته بشه و یه فقدانی رو داشته باشن، انگار خود زوجین هم به یک فرد محوری در همون زندگی متعلق میرسن. ما الان یک مفهومی داریم، خیلی مفهوم در واقع هم عجیب و غریبیه و هم به شدت خطرناکه. اصطلاح میگیم متأهلین مجرد، زوجینی که دارن با هم زندگی میکنن،
بله،
اما انگار دو فرد کاملا غریبه هستن و هیچ تعاملات و مراودهی درون خانواده با هم دیگه ندارن،
انگار که دارن فقط زیر یک سقف زندگی میکنن. مفصلتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد، اما بریم گزارش برنامه رو بشنویم.
رحمان رحیم، سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیزی که دارید ما رو با ثروت خاموش از رادیو اقتصاد همراهی میکنید. امیدوارم در کنار اعضای محترم خانواده شاد و خرم باشید. من در سطح شهر هستم و میخوام با موضوع نقش تک فرزندی بر سلامت روان کودک و والدین با خانواده ها گفتگو کنم. همراه من باشید لطفاً. متأهلید یا مجرد؟
متأهلم.
متأهل؟
من مجرد هستم.
متأهل هست.
صاحب چند فرزند؟
یک فرزند.
دو فرزند. دوتا، یه دختر یه پسر.
دوتا. دو فرزند. به نظر شما تک فرزندی چه نقشی میتونه بر سلامت روان کودک و والدین داشته باشه؟
تک فرزندی کلان، حالا من تو اطرافیان خودمون دیدم بچه‌ها که بزرگ شدن خیلی احساس خلا و تنهایی میکنن، کم بوده محبت خواهر یا برادر رو دارن.
من به بچه‌های خانواده‌های جدید کلان تازه کمتر بچه دارن میگم که شماها عمودایی دارین ولی خودتون مثلا عمو نمیشین، چون مثلا یه دونه پسر توی این خانواده هستین، ولی یه نسلی که بگذره دیگه اصلا طرف عمودایی هم نداره نسل بعدش، خیلی ایراد داره.
از اون همین اسم تک یعنی موزه.
بچه ها تنها دیگه، یه برای آینده اینا کلن یک همدم میخوان دیگه، یه خواهری، برادری، عموی، دایی.
خیلی تاثیر بدی داره واقعا تک فرزندی، چیزیه که آدم همش تنهاست، هیچ همبازی نداری، هم فکری نداری. حالا در آینده بچه‌م اگر بخواد بزرگ بشه، بالاخره حالا بخواد 4 تا جا بره، با کسی معاشرت کنه، اینکه میخوار بعد داشته باشی خیلی تاثیر داره.
پیامبر مهربانی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بر تعداد فرزندان بیفزایید تا در روز قیامت به فزونی شما بر امت ها تفاخر کنم. در پناه خدای مهربان خودتون و فرزندان عزیزتون سلامت باشید. خدا نگهدار.
با ثروت خاموش با شما هستیم و امروز اختصاصاً در این برنامه داریم راجع به تک فرزندی صحبت میکنیم که این تک فرزندی چه تأثیری روی تعاملات اجتماعی این فرزندان خواهد داشت و چه اتفاقی براشون خواهد افتاد. در خدمت آقای دکتر بخشی هم هستیم و بحثمون به اینجا رسید که انقدر فردگرایی در برخی از خانواده ها زیاده که چه بسا خود والدین هم زیر یک سقف زندگی میکنن و هر کدوم انگار برای خودشون زندگی میکنن و این فرزند داره این والدین رو نگاه میکنه. اما اگر که بخوایم از سطوح پایین آغاز بکنیم، آقای دکتر بخشی، فرزندی که تا 6 سالگی مورد توجه بوده، همه چیز در اختیارش بوده، همه به حرفش گوش میکردن، هیچ اختلاف نظری رو تجربه نکرده، هیچ مشاجره‌ای رو تجربه نکرده و همیشه خواستهاش برآورده شده، وارد یک اجتماع دیگر به غیر از اجتماع خانواده خواهد شد، مدرسه. از اینجا شروع میشه در واقع مشکلاتش تا به بعد. یه مقدار کوتاه راجع اینجا سوال کنم، فکر می‌کنم بد نباشه مرحله مرحله پیش بریم تا بزرگسالی ببینیم چه اتفاقی برای این تک فرزند خواهد افتاد.
بله، بسیار متشکرم، موضوع بسیار خوب و جذابی رو مطرح کردید. من تا فرصت می‌خوام قبل این که به اون موضوع بپردازم، ما یه الگویی در واقع سبک زندگی خانوادگیمون در جامعه حکمفرما هست که خوب در مورد اون مختصر توضیح بدیم و بررسی بکنیم و ارتباط معنایی هم با موضوع و سوال حضرت عالی هم داره. دو تا مفهوم هست که در جامعه اونو با هم اشتباه میگیرن، یکی مقوله فرزند آوریه و یکی مقوله فرزند پروری. اینا نظام مسائلشون با هم تفاوت میکنه. مثلا ما وقتی فرزند آوری رو میخوایم بررسی بکنیم، مسائل و مشکلات متعدد زوجین و والدین، هم از مثلا مشکلات باروری، از مشکلات اقتصادی، مشکلات عاطفی بین زوجین، تفاهماتی که روی ترتیب و تولد فرزندان دارن، فاصله سنی که مثلا هر کدوم از زوجین با هم دیگه با فرزندشون، با اگر بخوایم الگوهای تک فرزندی کنار بزنیم به 2-3 بخوام برسن بین اونها خواهد بود، اینها همه در واقع ذیل نظام فرزند آوری مطرح میشن. حتی اون مسائل عاطفی زوجین که احیانا مشکلاتی بخورن هم در همین شرایط تعریف میشه. اما یک مسئله دیگه ای داریم که مرتبط میشه با فرمایش شما که مطرح کردید، سبک تربیتی والدین و عادات غلط تربیتی هست که نسبت به تک فرزندان مطرح میکنیم. گفتیم امپراتوران کوچک، این امپراتوران کوچک یعنی کیا؟ به اصطلاح خودمون همه بچه رئیس ها، همون فرزند سالار ها که خانوادن، سالاری میکنه این بچه در اون خانواده. عواقبی که این نوع سبک تربیتی در خانواده خواهد داشت، همیشه استثناءاتی هم وجود داره، میشه مثال نقض برش آورد، ما نگاه همه به عموم جامعه است، اون استثناءات در واقع پیش و بعدش رو کنار میذاریم، اما در کلیت جامعه اگر بررسی بکنیم موضوعات هست. از جمله مهمترین اینها وابسته بودن فرزند دائمی به والدین هست. خیلی از این بچه‌هایی که الان تک فرزند در نوجوانن یا جوانن بررسی می‌کنیم، کمترین مهارت‌های اجتماعی، شغلی، کاری و حتی خانوادگی در اون جامعه رو ندارن. برای کوچکترین خواسته‌هاشون نیاز به حضور پدر یا مادر دارن. مسئولیت پذیر نیستن. دائما دارن از اون مسئولیت و تعهدات فردی و اجتماعیشون فرار می‌کنن. اینها در یک فضای دارن زندگی میکنن که به شدت خودمحورن، بعضن منزوین. ما آسیب ها رو میگیم که دو دسته تقسیم میکنیم. یکی میگیم آسیب های فردی که این دو قشر از جامعه درگیرش میشن، گریبانشون رو میگیره این بچه ها. به یک سری هم آسیب های اجتماعی هن. آسیب های فردی حتی آسیب های روانی سراغ اینها میاد. مثلا مدارس رو که شما فرمودید وقتی بررسی میکنیم، بچه که از تولد تا 6 سالگی تا 7 سالگی همیشه در همه جای خانواده محور بوده، الان قراره بره کنار 20 تا 30 تا دانش آموز احتمالا شبیه خودش بشینه. یعنی 30 تا دانش آموز منحصر به فرد در اون یک خانواده که همیشه رئیس بوده، همیشه سالار بوده، و اینها قراره در یک فضای عمومی بتونن با همدیگه تعامل بکنن. بسیار از والدین گله دارن. و یه وقتی مدرسه هایی که میریم برای آموزش، میریم مثلا در دفتر مدیر یا معاون پرورشی همیشه چند تا والده که گلایه میکنن که نمیدونم فلانی دخترم اذیت کرد، فلانی پسرم اذیت کرد، وسیلهش گم شده، او یکی اتفاق افتاده براش. یعنی موضوعاتی هست که عموما اینها چون درون خانواده همیشه اون فضای سالار من بودن و تجربه کردن، الان درون این اجتماع کوچکی که تحت عنوان کلاس درس مدرسه میاد مشکل جدی میخوره.
چه بس اصلا خود اون فرزند آیده چه بخشید تو ذهن خودش از خودش سوال میکنه اینجا کجاست دیگه.
دقیقا همینطور. و یک سری جالب آسیب‌های روانی جدی بچه ها میبینن که اینها رو ما بررسی کردیم توی بحث‌های مجزای خودمون. بحثی رو داریم، مثلا خیلی از این بچه ها عجیب دوچار وسواس های فکری میشن.
بله.
خب دوچار استراب میشن، دوچار افسردگی میشن، ناز پرورده میشن. بله. اصطلاحاً اینها آسیب های روانی هن. خیلی وقتا این بچه ها مثلا نشخوار فکری بسیار زیادی دارن. یه بچه 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله، حتی نوجوان، این حجم از فکر، این حجم از نشخوار کردن افکاری که شاید به سنش نخوره برای ما خیلی عجیبه.
در صورتی که این سن، سن آزادی فکر و فقط خلاقیت، بازی، شاد بودن و خیلی چیزهایی که برای بچه باید تجربه بکنه. من شنیدم آقای دکتر از بعضی از بچه ها که حالا گله دارن از این موضوع، خودشون متوجه این موضوع هستن و میگن که ما بچگی نمی کنیم. ما داریم به مسائلی فکر میکنیم که اصلا مال سن ما نیست و برخیشون آگاه هن نسبت به این موضوع، به خصوص نوجوان ها. با ثروت خاموش در خدمت شنونده هامون هستیم. کنار ما باشید با 3036-37 بهمون پیام بدید. پیام های شما دیده و خوانده خواهد شد. متشکرم.
سلام، من اسمم بهاره، یکی دونم داداش عادی ندارم.
امیررضای 11 ساله هم مثل بهار تنها فرزند خانواده است.
دوست دارم یه خواهر و برادر داشته باشم.
34% از خانواده های ایرانی تک فرزند و 14% هم بدون فرزندند.
من خودم
دوست دارم داداش داشته باشم.
در 2 دهه پیش داشتن یک فرزند به یک پوز اجتماعی در ایران تبدیل شد و فرزند کمتر الگویی برای زندگی بهتر شده بود.
اصلا هم تنهایی هیچ جا نمیتونه باشه، یعنی من یا باباش باید کنارش باشیم همیشه.
چون اینها ظرفیت ها و منابع و امکانات بیشتری رو دریافت میکنند از مجموعه دارایی خانواده، حالا چه به لحاظ عاطفی چه لحاظ اقتصادی. سطح تعاملات اینها در بزرگسالی ممکنه به یک سطح خودشیفته‌گرایانه سوق پیدا بکنه.
وای از آن روزی که فرزند یکی دانه با نازپرور بخواهد وارد مهد کودک یا مدرسه شود.
وقتی که خواهر برادر دارم خیلی ارتباط بهتری نشون میدم.
افزایش سن در یک خانم میتونه به عنوان یک فاکتور اصلی باشه برای اینکه ایزاده نازایی ثانویه بکنه.
14 سال ازدواج کردم، از شوشتر میام.
9 ساله که ازدواج کردم، 3 ساله که اقامه بارداری کردم که 1 سالش رو مداوم اینجا بودم.
حرکت منحنی جمعیتی ایران به سوی سالمندی، میانسالی و کمبود نیروی انسانی در دهه های پیش رو هم یکی دیگر از آسیب های اجتماعی تک فرزندی است.
10 سال دیگه مجبور میشیم نیروی کار از خارج از کشور بیاریم. بحران های فرهنگی برای ما تو جامعه
به ارمغان میاد.
خانواده قاسمی خانواده یه که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی شاغل بودن اونها رو از داشتن فرزندان بیشتر منصرف نکرد.
من و آقای قاسمی خیلی وقتا تنهاییم چون بچه ها خودشون با هم بازی میکنن.
سناوازوها شادند و میدانن امروز و فردا پشت و پناه هم هستن. و امیر رضایی که
حوصله‌ام سر رفته.
اینجا ثروت خاموش و رادیو اقتصاده. ما در خدمت آقای دکتر بخشی هستیم. ایشون پژوهشگر جمعیت، روانشناس، مشاور خانواده هستن. داریم راجع به تک فرزندی صحبت میکنیم و مشکلات و مسائل و چالش هایی که به لحاظ اجتماعی برای این افراد پیش میاد. صحبتمون به اینجا رسید که خب بچه‌ای که همیشه ناز پرورده بوده و سالار بوده تو خانواده خودش، حالا وارد اجتماع کوچک شده، اونم به نام مدرسه، و میگه وای اینجا کجاست دیگه که حالا من باید همه چیزو تقسیم بکنم، مسئولیت پذیر باشم، تعامل داشته باشم، کنار بیام، گذشت داشته باشم. این به یک باره خیلی سخت خواهد بود برای یه بچه بعد از 7-8 سال.
توی همچین بچه‌ها یک سری مسائل روانی که ما اصطلاحاً از عنوان طرحواره بهش استفاده می‌کنیم که میگم اینا دقیقاً چی هستن، اطلاق میشه. این طرحواره ها در واقع به اون پیش آگاهی ها یا پیش زمینه های فردی هر کدوم از افراد توی جامعه شکل میگیره. یعنی من نوعی ممکنه مثلا در دوره کودکی و نوجوانی یک مسئله برام پیش اومده باشه که نمودش رو الان در بزرگسالی دارم نشون میدم.
بله.
در رفتارم، در سبک تعاملم با دیگران، در سبک زندگیم، در برخورد و تعاملی که با همسر و فرزندان و سایر در واقع میتونم داشته باشم. از جمله مهمترین طرحواره هایی که برای این بچه ها شکل میگیره، یکی از مهمتریناش طرحواره شکست ناپذیریه. یعنی همیشه به خودش القا میکنه که من همیشه باید برنده باشم.
و کمالگرایی.
و کمالگرایی، یعنی منشأ شکست ناپذیری مثل کمالگرایی میرسه. اینو مثلا در مدارس الان شما یه سری بزنید، ایام امتحانات جز پرچالش ترین زمان ها بلخص برای مدارس دختران است.
بله.
چرا؟ چون روحیه کمالگرایی درشون به شدت رشد کرده، شکست ناپذیرن، نمیتونن شکست رو قبول بکنن. شما تصور بکنید یک نوجوان یا کودک که با این فکر بزرگ میشه به دنیای بزرگسالی، به زندگی واقعی مستقل است، پدر و مادر وقتی میرسه با اولین یا دومین شکست خودش رو کاملا میبازه و ورود میکنه به بسیار از آسیب‌های اجتماعی و فردی. اینها به شدت توجه طلب میشن. یعنی ما طرحواره‌ای داریم تحت عنوان توجه طلبی. دوست دارن دیگران بهشون نگاه بکنن، توجه بکنن. همین الان در سن نوجوانی بعضا نوجوانان ما رفتارهای پرخطر بسیار زیادی رو دارن. مثلا خودزنی میکنن، خط میندازن رو دست و پاشون، احیانا افکار خودکشی دارن، احیانا فرار و گریز از مدرسه و خونه دارن، نافرمانی میکنن نسبت به والدین و حتی اولیای مدرسه. رفتارهای حوزه مثلا اعتیاد، رفتارهای خشونتبار یا پرخطر در حوزه مسائل جنسی عاطفی، اینها همه منشعب از اون موضوعیه که در اون خانواده با یک سبک تربیتی بودن، سالار بودن، تک بودن و حالا همین افراد میان در یک فضای اجتماعی قرار میگیرن، دچار تعارض میشن، نمیتونن تعارضشون رو مدیریت بکنن، وارد مسائل و حوزه‌های بعدی میشن. همین موضوع شکست ناپذیری و بعدش توجه طلبی رو شما بذارید، نتیجهش میشه اطاعت. این موضوع من اینو باز میکنم. مثلا دو تا دوست، دو تا دختر یا دو تا پسر با هم دوستن، برای اینکه طرف مقابل رو به لحاظ عاطفی از دست نده، حاضر هر کاری که اون میگه اطاعت بکنه.
هر باجی بده.
هر باجی بده. اصطلاحا دور از جونشون حاضرن سواری بدن که فقط طرف مقابل رو حفظ بکنن.
بله.
یا اگر اون طرف مقابل بگه نمیدونم اگه منو دوست داره یا میخوای من با دوست باشم بمونم، فلان کارو انجام بده.
و مهرطلبی بالایی دارن. بله.
و بسیار آسیب‌های شخصیتی که سراغ اینها میاد که خب به هر حال در حوزه آسیب‌های فردی همش قابلیت بحث رو داره. و یک سری آسیب‌هایی هم داریم تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی که مهمترینش کاهش مشارکت‌های اجتماعی. الان شما در بسیاری از زمینه ها، من نمیخوام الان خیلی مصداقی وارد زمینه هاش بشم، در بسیاری از زمینه هایی که ما نیاز به حضور در اجتماع داریم، نیاز به مشارکت اجتماعی داریم، اگر بررسی بکنیم مثلا ببینیم دهه 80 یا دهه 90 کمترین مشارکت اجتماعی رو نسبت به دهه های گذشته دارن.
بله.
از اون بر اتفاقا دهه 60 شاید بیشتری مشارکت رو داشته باشن در یک مقاطعی،
چون مشارکت رو یاد گرفتن، انگار که با مشارکت و شریک بودن در هر جریانی بزرگ شدن. تشکر میکنم از شما آقای دکتر بخشی. از شنونده هامون همچنان دعوت میکنم که کنار ما باشن. میخواییم در این لحظه صحبت های خانم دکتر فروحه بهتویی، روان درمانگر و مشاوره خانواده رو بشنویم.
به نام آن که زمان سختی نامش را خواندم و آسان شد. سلام و ارادت خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز و گرامی. امروز میخوام در رابطه با تک فرزندی و مضراتش مطالبی رو خدمت شما ارائه بدم. اینکه تک فرزندها چه چیزهایی رو در زندگی از دست میدن یا چه نوع آسیبهایی در انتظار اونها هستش. تجربه برادری یا خواهری از اون محبت ها و نعمت هایی که من به مثابه آب برای ماهی در نظر می گیرم. وقتی وجود اون رو احساس می کنی که اون رو نداشته باشی، اما به راستی این نعمت نامحسوس اگه نباشه، تک فرزند شما چه چیزهایی رو در زندگی از دست خواهد داد؟ احساس شیرین همخانوادگی، بزرگ شدن زیر یک سقف مشترک، از یک پدر و مادر بودن، زندگی خانوادگی کنار هم پر از احساسات شیرین، تجربیات به یاد ماندنی که در طول عمر در ذهن آدم میمونه. اما تک فرزندها متاسفانه فاقد این احساسات و خاطرات شیرین در حافظه تاریخی خودشون هستن. به هر حال هیچ وقت نمیتونن این خلای عاطفی خودشون رو پر بکنن. چقدر دختر بچه های تک فرزند با عروسک های خودشون بازی کنن، صحبت کنن و اونها رو در آغوش بگیرن، چقدر میتونن ارتباط مؤثر با اشیا یا شیهای بی صدا داشته باشن، چقدر خوبه که بچه های تک فرزند به جایی برسن که بتونن این تنهایی و این خلای عاطفی خودشون رو از بین ببرن. نقش های خواهر و برادر در زیر سیستم خانواده چیزی نیست که بشون رو با افراد دیگه ای پر کرد. چقدر بچه میتونه با همبازی های خودش باشه، چقدر میتونه اونها رو به خونه دعوت کنه و چقدر میتونه به خونه اونها بره. متاسفانه این امکان پذیر نیست. ولی اگر در یک خونه بچه ها با همدیگه باشن، خواهر و برادرانی باشن که بتونن به این ارتباط مؤثر، به اون آزمون و خطا دست پیدا کنن، هیچ آسیبی در انتظارشون خوشبختانه نمیتونه باشه. پس تأثیری که خواهر و برادرها بر روی تربیت هم میذارن غیر قابل انکاره. شما با ایفای این نقش ها زندگی کنید و مفاهیم ذهنی جدید رو یاد میگیرید. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از خانم فروحه بهتویی، مشاور خانواده و روان درمانگر، و همچنان در خدمت آقای دکتر بخشی هستیم. خب آقای دکتر بخشی، ادامه بحثمون، این دوستان عزیز تک فرزند مواجه میشوند در یک اجتماعی که چه بسا بی‌عدالتی هست، نابرابری هست، رقابت هست، و اگر که بخوان در بمونن، به قول شما دوچار یه سری مشکلات روانشناسی خواهند شد. چاره چیست؟
وقتی چاره یا راهکارها رو بررسی میکنیم، باید بیاییم در واقع یک مقداری هم موضوع رو ریشه‌ای بررسی بکنیم. ریشش یعنی آموزش، یعنی توانمندسازی، آموزش خانواده، آموزش زوجین، آگاهی دادن به مسائل. خیلی وقتا استدلال والدینی که تک فرزند هستن اینه که مثلا ما خودمون در دوره کودکی ریاضت زیادی رو کشیدیم، سختی زیادی رو کشیدیم، امکانات رفاهی مثلا آنچنانی رو نداشتیم و الان اینو میخواییم مثلا برای یه دونه فرزند داشته باشیم، اما با کیفیت اینو بار بیاریم، مثلا با یه همچه استدلالی میاد. خب این از یه جهاتی منطقی هم هست. مثلا من نوعی در دوره کودکی با وجود مثلا 3 تا یا 4 تا